الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یه بحث مفصلی داشتیم در کلاس قبلیمون با فخر رازی و موضوع بحث هم این بود که از آیه شریفه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما استفاده می شود که یک امامت بیشتر نیست و اون امامت انتصابی است، منصوب است من جانب الله. گاهی تعبیر می کنیم به امامت الهی، گاهی تعبیر می کنیم به امامت ابراهیمی که با اون معنای خاص خودش و باری که داره، بار معنوی که داره، و این چیزی نیست که اهل سنت اصلا نه این را فهمیدند و نه قبول دارند. یه میگن که ارتباط زمین با آسمان با رحلت رسول الله قطع شده و دیگه حکومت هم یه چیز زمینیه، مردم جمع میشن، در حقیقت یه امیری و حاکمی برای خودشون انتخاب میکنن و این حکومت هم یه روشیست نظیر دموکراسی، مردم سالاری. لکن اونا میگن اجماع، بعد میگن نه اجماع همه مردم، اهل حل و عقد، بعد میگن اجماع لازم نیست که دو نفر علی حاله. خلاصه اینطوری که او دیگه در جای خودش باید وارد بحث قرار بگیره. غرض اینه که اصل محتوای امامت به این معنا که ما میگیم اونا قائل نیستن، اصلا معرفتی بهش ندارن. خب پس با وجود این امامتی که دیگه از آیه استفاده میشه، ممکنه هم این حق باشه هم امامت انتخابی. اگر امامت انتخابی هم حق باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی خدا قبولش داره و اطاعت از اون امام منتخب را هم قبول داره. پس بنابراین خدا تبارک و تعالی لازم میاد که مردم را انداخته باشه توی یک تحیر سرگردانی که حالا اینجا هم امامت انتصابی واجب الطاعه هست، هم امامت انتخابی صحیح و معتبر و واجب الطاعه. و وقت تکلیف چه میشه؟ خب اونا تعارض دارن با هم دیگه اینا و به هیچ وجه معقول نیست. پس لازمه وجود امامت انتصابی مستفاد از آیه شریفه اینه که دیگه کار دست اونه، اون حجت خداست و اون دیگه ولی امر مسلمینه. و رضا که میگیم اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان علی حجت الله، اینه دیگه. و دیگه معقول هم نیست در کنارش یه بساط دیگری را بیفته. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خوی بحثمون بود با فخر رازی و تمام شد. حالا مؤید این مطلب که این خط امامت ابراهیمی که از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، ذریتش تا روز قیامت ادامه دارن دیگه، چون یا هم از نسل اسحاق که بنی اسرائیل هم ادامه دارن، از نسل اسماعیل هم که عرب و قریش و طوائف قریش هم، بنی هاشم هم، سادات هم، این هم نسل حضرت ابراهیم هم هستن و تا روز قیامت ادامه دارن. عرض کنم به خدمت شما، و اون وقت حضرت ابراهیم هم تقاضای امامت کرد برای اینها. خطاب رسید که لا ینال عهد الظالمین. اگر به کلی قطع شده بود، قطع می شد با ابراهیم، دیگه اصلا وجود نداشت، خب خطاب می رسید به ابراهیم که چی؟ که دیگه ادامه نداریم، مخصوص خودت بودی، بعد از شما وجود نداره. همچه چی خدا نفرمود، فرموده لا ینال عهد الظالمین، یعنی دعوتت، یعنی تقاضایت و دعایتو فقط در مورد ظالمین قابل قبول نیست، که این ظالمین هم اهم از ظلم علی الغیر و ظلم علی النفس و ظلم علی هر نوع فسقی و کفری، ظلم علی النفس و مشمول آیه است. حالا عرض کنم به خدمت با ساعت شما دیگه، ما با فخر رازی تنها کار نداریم دیگه، با همه همه مخالفه. نه اصلا اونو قبول ندارن دیگه، بعد دیگه بهش میزنن، یعنی تو معتقداتشون امامی به این معنا که ما میگیم مثلا وجود نداره. اینجا تو بحث تفسیر گیر کرده، یه چیزی گفته از شده نه، و الا اساسا جز معتقدات اهل سنت نیست امامت به اون معنایی که ما میگیم. میگن بعد از پیغمبر دیگه هیچ خبری نیست، مردم همه مثل همه و یه حکومتی میاد رو کار فتور مزید و چیزی به نام حجت خدا یا امام معصومی حرفا اصلا قبول ندارن. حضرت امیر هم چه میدونن، احد اصحاب رسولی یکی از اصحاب بوده، تازه ابو بکر و عمر و اینا همه بس هم مثلا اونا بعضی هاشون هم بیحیایی میکنن و میگن اونا افضلن، میگن میزان افضلیت اول ابو بکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی. وهابی های خبیث سر تصریح میکنن به این ها، بعضی هاشون که نه این خط جسور نیستن، میگن خب علی بن ابی طالب هم خیلی مقامات عالی داشت، من تا یکی از اصحاب پیغمبر بود، تمام شد. شما دیگه شیعه ها غلو میکنی طوریه، ده اجازه بده، ده اجازه بده، یه وقت نده. خب عرض میشه بعد خدمت شما، این تا اینجا بحث بعدیمون راجع به این است که میخواییم بگوییم این مطلب را ما از ادله دیگه هم استفاده میکنیم. این مطلب را یعنی چه؟ یعنی علاوه بر این که آیه شریف دلالت داره، همین آیه و از ابتلا ابراهیم دلالت دارد بر این مطلب که خط امامت ابراهیمی خط مستمریست الى یوم القیامه، منتها در محسنین از ذریه ابراهیم نه در ظالمین. خدا ظالمین رو نفی کرد ولی محسنین رو قبول کرد. بعد هم در خود قرآن فرموده و من ذریت ما محسنون و ظالمون لنفسه مبین. ذریت ما یعنی ذریه ابراهیم و اسحاق، هی ذریه شون دو دسته هستن، هم ظالم هم محسن. در آیات دیگه هم میبینیم محسنین را اسم برده، مثل اسحاق و یعقوب و اسماعیل و اثبات و کی و کی، اینا را اسم برده و ارشد فرموده که اینا به امامت رساندیم اینها را، یعنی خدا به وعدهش وفا کرده. و جعلنا دایده و جعلنا منهم، یعنی از ذریه کی؟ از ذریه ابراهیم. و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه یه ادامه همون دعای حضرت ابراهیم اجابت شد. ولذا در این آیات هم تصریح میکنی که محسنین از ذریه ابراهیم به امامت رساندیم اونا را. و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. که دو جا نه بله خب من هم چون قبل اسامی اولاد حضرت ابراهیم ذکر کرده، میگه جعلنا من هم ائمتان، یا جای جعلنا هم در یه آیه جعلنا هم، یه جای جعلنا من هم ائمتان یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. حالا یه حاله پس آیات سر هم که میذاریم یقین حاصل میشه که ولی طوره این خط امامت ابراهیمی استمرار داره و در کی؟ در ذریه حضرت ابراهیم و اون هم معصومینش، که امروز بر همین اساس ما معتقدیم به امام زمان. ما الان که معتقدیم میگوییم که الارض لا تخلو عن حجه ولولا حجه لساخت الارض و بعدها، و همیشه ایا پیغمبر بعد پیغمبر که نیست، حجت خدا امام معصوم، این امام اون امام اون امام، بالاخره یه امامی هست که در نهج البلاغه هم مولا امیر المؤمنین می فرماید اما ظاهرا مشهورا و اما غائبا مستورا، یعنی بله اللهم بلا لا تخلو الارض من حجت لله بحق قائما لله بحق اما ظاهرا مشهورا و اما غائبا مستورا. تشریح میکنه امیرالمومنین که همیشه لالا تبطل حجج الله، تا اینکه حجج الله باطل نشه، تا اینکه اتمام حجت ادامه پیدا کنه، همیشه هست. و حتی حضرت اشاره میکنه به غیبت امام زمان که امروز ما بر همین اساس معتقدیم به این من، یعنی میلید همه سر و تهش با هم میخونه، صدر مطلب زیر مطلب، هیچ گونه در معتقدات ما تعارضی نیست. اما یکی از ویژگی های معتقدات اهل سنت اینه که دوچار تناقض هست، صد روزه لب نوشد هی میبینی این تیکش با او تیکش سازگار نیست، تعارضه. حالا این انشاءالله به ما در جای خودش هی به مرور که مطرح میشن این مسائل وقت تعارضات و تناقضاتشون عرض میکنیم خدمتتون. در از این است که این خب یکی از ادله این مطلب علاوه بر آیات شریفه مال حضرت ابراهیم در سوره رعد می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما انت منذر ولکل قوم هاد، یعنی هر قومی هادی دارن. چه هادی؟ هادی الهی، یه هادی الهی به این مشیت الله هست که هر قومی یک هادی الهی من جانب الله داشته باشه. انما انت منذر یعنی چه؟ یعنی پیامبر تو تنها حسن دیگه خواهی نما برای حسن، تو تنها منذر هستی. اتفاق درمونین یعنی هدایت گرید به صورت انذاره، اما ایتون نیست که همه منذر باشن. هر قومی اینها هادی هدایت گری هست، ممکنه به صورت انذار نباشه، به صورت انذار نیست، اما تو چی؟ تو هدایت گری به صورت انذار. این چی میخواد بگه؟ یعنی ته قصه چیه؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد، چطور معناش بکنیم که لمسش بکنیم آیه چی میخواد بگه؟ آیه شریف اینه میخواد بگه، اصل قصه این است که قضیه هدایت الهی خط مستمری است در روی زمین من البد و الالخط و الى یوم القیامه لکل قوم هاد. ای انما انت منذر یعنی چه؟ یعنی این که ببینید این هدایتگری برای خود پیغمبر روز اول میخواد تأسیس بکنه در مواجهه با کی؟ خب با مشرکین، با مخالفینی که از اسلام قبول ندارن، دعوا و جنگ و ستیز و مبس و فلان و اینها، اون وقت اینجا نیاز به منذر است. اما همینا بالاخره اونایشون که بالاخره عناد میکنن کاف از دنیا میرن یا چه، بالاخره یه عده ایمان میارن و این نهال غرس میشه، مسلمان میشن، خودشون نسلهای بعد مثل همین چیزی که اتفاق افتاد در سطح اسلام بالاخره یه عده مسلمان شدن و بعدا هم جمعیتشون زیاد شد. خیلی خوب، بعد از رحلت پیغمبر که دیگه چه بود؟ بعد از این که هر پیغمبر از دنیا میره دیگه بر نمیگرده به روز اول، دیگه اینا مسلمانن. مسلمانن یعنی چه؟ یعنی مطیعن، مطیعن. حالا اینایی که مطیعن دیگه انذار منذر لازم دارن؟ نه دیگه، منذر بیاکر به چه دارن؟ یعنی هایی که دیگه مسلمونن، مسلمونن، مطیعن، امام هم قبول دارن. مثلا فرض کنید که امام دیگه باید اونها رو چکار کنه؟ دیگه این روز اول نیست دیگه، اینها این راه رو طی کردن، مثلا دیگه دعوایی هم ندارن، رسیدن به مرحله ایمان و مؤمن هم شدن، یومنون. وقتی ولی هادی احتیاج دارن، بالاخره مسائل شرعیشون و فلانشون، دعوا هم با آقا ندارن، آقای دعوایی ندارن که من انذارشون بکنه، التفات فرمایید. اما نیاز بهش به عنوان هادی که در طی طریق هدایتشون بکنه، بهشون مشورت بده، اشکالات باماتشون رو رفع بکنه و هدایتشون بکنه، نیاز دارن یا ندارن؟ نیاز دارن، با اینکه ایمان آوردن اما نیازمند هادی هستن، اما دعوایی ندارن چون دیگه تسلیم امامن، اعتقاد دارن به امامتش، تجربه‌مونی. پس بناهن علی ذلک انما انت منذر، تو تنها منذری، چون تو درگیری الان با ابو جهل و ابو لهب و اینا، اما فردا که دیگه این خط حرکت کرد و اسلام پیروز شد و اومدن مسلمون شدن، خودشون نسلهای بعدیشون اونها دیگه دعوایی ندارن، اونها دیگه مؤمنن دیگه، ولی آزاد دیگه نیازی به انذار نیست دیگه، مرحله‌ش و پس بنابراین میخواد بفرمد لکل قوم هاد، یعنی هدایت یه چیه که بشر عروز اول تا روز آخر احتیاجه، پس هادی همه احتیاجه، اما منذر هم همه احتیاج داره؟ نه، منذر انذار یه مسئله است مربوط به روز اولی که هنوز اینا کافرن، دشمنن، مخالفن، در جو فرمونده اعتقاد ندارن، اصل قصه اینی که اعتقاد ندارن. نه خوب بحث، خوب بحث داری. انذار، بله بله ای انذار غیر اون انذار اونه، حالا بعدا شهر این انذار غیر اون انذار عرض شود به خدمت باسات شما. پس بنابراین مقصود از یعنی تفسیر و تجزیه تحلیل آیه که یعنی چه اینجا حسب میکنه تو انها منذری ولی کل قوم انها، یعنی همه اقوام نسلا در نسل الی یوم القیامه محتاج به هادی هستن و هادی دارن، اما تو تنها چی؟ یعنی چه از بابا این که بقیه دیگه احتیاج به منذر نداره چون مؤمنن دیگه، ایمان آوردن هادی قبول دارن، منذر انذار نمیخواد دیگه، نقش انذارگری تحت شعاعه عمده چیه؟ عمده مسئله هدایته، چون که اونا مثلا مردم نسبت به علما و میان بندگان خدا اعتقادم دارن از علما سوال میکنن، هی بی علما باید انذارشون بکنن یا مسائل شرعیشون رو بگن، مسائل شرعیشون هر بار که آمدن که لازم نیست یه قشقی بهشون بدیم و شما میگید در جهنم جاتونه و ملعونی تو فلانی تو به امانید مثل تبت یدا ابی لهب متب، این بحثات یه نیست، یه اینا خودی هستن اتفاق برمونه. پس حالی احتیاج داره ده اجازه، خیلی خوب میگم، خب اون اجازه فرمین بعدن عرض بکنم اون انذار غیر از این انذاره، این انذار با اون انذار تفاوت داره. توجه فرمودید سلحازا معنی های اینه، هر پیغمبری مثلا فرض به حضرت نوح که آمد، حضرت ابراهیم هم که آمدم اینطور، حضرت ابراهیم درگیر بود با نمرود و با چی و فلان و اعتقاد بهش نداشتن، اینم انذارشون میکرد اونم چه، اما بعد که دیگه رو غلطک افتاد حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سر آماده رسیدن دیگه، دیگه مردم مؤمن شده بودن دیگه، اون وقت چی احتیاج به منذر نبود اما احتیاج به هادی بود. پس بنابراین این هدایتگری چیزی هادی یه نیازیست که طبع بشر بهش احتیاج داره، هیچ کس نیست که مستغنی ازش باشه، اما منذری طوره.
خب
حالا ما میخواستیم آیه نسبت به پیغمبر تفسیر بکنیم، خب اون سوال دیگه راجب خطاب مخاطب اینجا پیغمبر اسلامه که میخواستیم بگیم چرا، میخواستیم بگیم چرا حس کرده منذریت رو از پیغمبر، بله کل قوم ها یعنی چه، یعنی همه اقوام به صورت طولی شامل میشه دیگه، یعنی اقوام به حسب از منه به حسب اکمه همتنه لکل قومن ها. پس بنابراین این هادی و اون منذر هر دو من جانب الله هستن و تصریح کرده که نیاز دارن همه اقوام شامل ازمنه مختلفه و نسلهای متطاوله اینا میشه الی یوم القیامه، همه عموم آیه شامل همه هست، پس همه محتاج به این هادی الهی هستند. پس امروز میتوانیم بعد وفات رسول الله میتونیم بگیم که ارشد خدمت شما دیگه هیچ احتیاجی نیست، خلاف آیه است، اهل سنت باید یه جوابی برای این پیدا بکنن. چطور میشه؟ خدا صریح فرموده انما انت منذر ولی کل قوم من هاد، یعنی من جانب الله، همطور که منذرش من جانب الله هادش هم من جانب الله، لکل قوم من هم عموم داره، اطلاق داره، عموم داره، میگیره تا روز قیامه. پس بنا ان علا دان ما الا یقدی تو جواب دادن مشکله، وقت میگذره اینجا خانه او غلط، او غلط، اون احتمال غلطه، انما انت منذر ولکل قوم من هاد، اون وقت باید سیاقش عوض بشه، انما انت منذر و هاد لکل قوم، اینطوری میشه، خودی معنیش اینه که تو هر دوت مال پیغمبرن، پس چرا جلو عقب شده؟ انما انت منذر و هاد لکل قوم، یعنی تو هم منذری تو هم هادی و خودت تنها در برمونید لکل قوم، اینو میخواد بگه، سیاق آیه جور در نمیاد، با سیاق منافات داره این احتمال. خب عرض میشود به خدمت با سعادت آقایان اجازه بفرمایید، خودی خیلی میشه حرف زد در این موارد اما ما وقت نداریم، بلا خیلی هم دلون میخواد که از بیانات آقایان استفاده بکنیم. صفحه 88 نه اجازه بفرمایید بفرمایید یه چوبه اینه دیگه، یه چوبه اون که جوابشو دادم. نه 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 جان بحث طولانی خواهش معذرت، طولانی مثل این که فرماشو نه اجازه بده، اونا هم همیشه اوسیای چیز بودن، اوسیا بودن. من صفحه 88 حالا این کتابا رو چرا امشب با خودمون آوردیم؟ این عرض کنم به خدمت آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاد، یه معنای خیلی روشن و معقول براش هم کردیم، خیلی هم واضحه. بله اینم معلومه و اینم عمومش هم داری که راجع به همه ازمنه، یعنی این حاده الهی برای همه زمان ها باید باشه تا روز قیامت، چون همه دیگه صدق میکنه برای همه. اما واضح تر از این و مؤید این تفسیر و توضیحی که دادیم برای آیه شریفه، عبارت است از روایات مفسرهی که خود برادران اهل سنت در تفسیر آیه شریفه گفتن، که حالا در همین رابطه ببینید این کتاب ها رو باید آشنا باشه. آوردم که حداقل قیافه کتاب در ذهنتون معنوس باشه، چیز عجیب غریبی نیست. اینه میبینید اسمش چیه؟ احقاق الحق. تألیف چیه؟ قاضی نورالله شهید چوشتری، المرعشی تستری الشهید. خب اما این کتاب احقاق الحق و اینقدر بزرگ، این میبینید به قطوری ما 25 شلدش داریم هنوز تمام نشد، اما همش احقاق الحق نه، این با تعلیقات علامه مرعشیه، آیت الله آیت الله نجفیه مرعشی، تعلیقات خیلی خوبی و مفیدی داده که اون تعلیقات تعلیقاتم مفیده و لازم هم است. هر شب خدمت شما کار بسیار خوبی انجام داده، خدمتی کرده و با این تعلیقات اینقدر بزرگ شده که تا حالا این احقاق الحق. آیا قدی کتاب شناسی هم بلواره اینا دیگه چیز سرمایه کارتونه دیگه، همینطور که به فقه اصول مراجعه میکنین باید با کتاب های فقه اصول آشنا باشید. مثلا جواهر، میشه یه طلبه با جواهر آشنا نباشه؟ جواهر صاحب جواهر هم که امام فرمود ما فقه جواهری میخواییم. های جواهر چند جلد چاپ فعلی؟ 43 جلد. چاپ قبلی چقدر بود؟ نه چاپ قبلی 6 جلد بود. چاپ قبلی یعنی چاپ از منه سابقه 6 جلد بود، بسیار قطور و بزرگا، حالا شده 43 جلد که قابل مراجعه است. عرض کنم به خدمت شما، خب میخوام مثال بزنم که همین طوری که در فقه و اصول شما مثلا میخوانید فقهای بزرگ، مثلا شیخ کاشف الغطا، مثلا میخوانید وحید بهبهانی، بله علامه وحید که شیخ هم در رساله ازش نقل میکنه، مثلا فرض کنید میخوانید فاضل نراقی، نراقی بزرگ که ملا مهدی بوده، پسرش که ملا احمد بوده که استاد شیخ انصاری، این همه کتاب دارن، تألیفاتی دارن، کتابهای خوبی دارن، میشه یک طلبه اینا را ندونه و نشناسه و مراجعه نکنه؟ وقت اگر اینطور باشه عرض میشود خدمت شما دیگه باید یه جسارتی بکنیم که فعلا نمی کنیم، یواش یواش که بیشتر آشنا بشیم خدمت آقایون، بعدن انشاءالله جسارت ها طلبتون. اما ببینید این من مسرم تو این قضیه، ما ادارو تحقیق را اینقدر که نه پول زیادی داشتیم بلکه هم گدایی کردیم و چقدر به هزار زحمت داریم، 50-60 هزار جلد کتاب الان توی این دارو تحقیق جمع کردیم. برای چه این رو جمع کردیم؟ حالا رشته فقه و اصول که به جای خود یه رشته دیگه اومده جلو پاتون که اسمش رشته علم کلامه، اونم در بخش ولایت امیرالمومنین صلوات الله و نیاز روزه، نیاز شدید جامعه، توجه فرمودید بیش از فقه و اصول، بی خودی که ما نیامدیم سرانه احساس کردیم که واجب تکلیف شرعیمونه، برای هممون تکلیف شرعی. حالا این 25 جلد باید ببینید نگاه بکنید، خیلی عالیه، خیلی مطلب دارد. بعدش مثلا انواع و اقسام، حالا چه کتب اهل سنت، مثلا مواقف و شرح مواقف، مقاصد دفتازانی و شروحش و چه و چه خواه هستن دیگه. علیه حالاً که انشالله به مروبیت از ما سوال بکنید، بگید مثلا ما یه سیر مطالعاتی میخواییم کتاب به ما معرفی بکنیم، یه سری منابع هست، یه سری کتاب هایی هم مثلا می نویسن الان فضلای قوم اصلا بعضی که این رشته رو پسندیدن کتاب می نویسن، کتاب هاشون هم خوبن، اما ملا بار نمی آدن، این باید بخون ملا بشه، باید کجا مراجعه؟ به منابع مراجعه کنه بتونه، این نتونست دیگه فضیلت عمقی پیدا نمی کنه. حالا من این کتاب امشب با خودم آوردم، این یک جلدشه، 25 تا اینطوری ما داریم، هنوز این کتاب ظاهرا تمام نشده چاپش، فران 35 با 25 تا شده. عرض شود به خدمت شما این جلد سومه، صفحه 88 یادداشت فرمایید، احقاق الحق صفحه 80، احقاق الحق با تعلیقات آقای مرعشی صفحه 88، این هم جلد 3، این هم صفحه 88. اینجا نگاه بکنید بالا چه نوشته است. قال المصنف، مصنف یعنی کی؟ نه 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 نه, نه. مصنف یعنی علامه حلی، مصنف یعنی علامه حلی. قصه این کتاب چیه؟ این الان مرحله چهارم که آن نجفی تعلیقات نوشته، چهار مرحله برای کتاب گذشته. مرحله اول کشف الحق و نهج الصدق، کتاب بوده که علامه حلی نوشته که متنش اونه، متن اصلی. یک کسی بعد پیدا شده به اسم قاضی فضل الله روزبهان اصفهانی، در اون زمانی که این خیلی سنی وجود داشت، در ایران هم خیلی هم عرض کنم، قاضی فضل الله روزبهان، ایشون رد بسیار شدید و لحنی بر علامه حلی نوشت و این کتاب را رد کرد. بله، ابطال الباطل، عرض کنم به خدمت، ازهاق الباطل، ازهاق الباطل. خب او یکی دیگه است، نه این ظاهرن ازهاق الباطل، ازهاق الباطل، عرض کنم به خدمت شما، نه این کتاب در رد علامه حلی. بعد قاضی نورالله رضوان الله تعالی علیه به حدود مثلا 150 سال بعد از این قاضی فضل الله روزبها، 150 سال بعدش ایشون بلند شد و کتابی شدید و لحن‌تر از او در رد این قاضی روزبهان نوشت و در تأیید علامه حلی که اسمش شد احقاق الحق و ازهاق الباطل. توجه کنید، احقاق الحق و ازهاق الباطل مال قاضی نورالله است. آره، اون یه چیز اسم دیگه گذاشته. عرض شد به خدمت شما، این هم کتاب قاضی نورالله. مرحله چهارم علامه آقا نجفی مرعشی که اومده تعلیقات رو برای احقاق الحق نوشته. جمع کتاب، این چهار تا کتاب الان تو این هستن، یعنی تو این هر چهار تا کتاب وجود دارن تو این کتاب. که اول میگه قال المصنف، مصنف یعنی علامه، بعد میگه قال الناصب، ناصب یعنی دشمن اهل بیت که همون قاضی فضل الله باشه. بعدش قاضی نورالله میگه و انا اقول و اونو ردش میکنه و تایید میکنه علامه حلی را. اونم به چه صورت، چقدر مفصل و زیبا و قوی. عرض کنم احقاق الحق یعنی میشد گفت که بالاترین کتابی که در این زمینه ها نوشته شده احقاق الحق. بعدش هم که آقای مرعشی هم معاصری از معاصرین ما آنجفی اومده این تعلیقات را نوشته برش، پس یه کتابی که حتما باید انشاءالله باش آشنا بشید و ظاهرن هم توی دار و تحقیق داری مراجعه بفرد. حالا جلد سوم صفحه 88 میفرماید قال المصنف، قال المصنف یعنی علامه حلی، العاشره قوله تعالی انما انت منذر ولکل قوم هاد، سوره رعد آیه 7. علامه حلی فرمود نقل الجمهور، چون که بناش بر اختصار بوده دیگه، اسم نبرده کی. وقتی میگه نقل الجمهور، جمهور یعنی که یعنی سواد اعظم علمای اهل سنت، یعنی غالب هم السواد الاعظم الاغلبیه، یعنی بالاخره مثلا 90%شون. نه وقتی میگیم جمهور، حالا اگر همه فرد نباشه یا 80-90%شون گفتن، اون وقت علامه حلی میگه نقل الجمهور، نقل الجمهور، جمهور اهل سنت، عن ابن عباس. البته ما یه تفحصی کردیم، یه منحصر به ابن عباس نیست، اشخاص ابی برزه اسلمی هم بوده، روات دیگه هم بوده، منتها ابن عباس به خاطر اهمیتش، برای اینکه حبر الامه است، تعبیری که خود اهل سنت ازش میکنن، حبر الامه، عالم بزرگ امت اسلام مخصوصا در تفسیر. عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله أنا المنذر وعلي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون. انتهى. این کلامی کی بود؟ علامه حلی. خب بعد ممکن ارشد خدمت شما. اون وقت خود یا حالا چند صفحه بعدش که حالا باید پیدا بکنیم، بله اون وقت کلام روزبهان رو نقل کرد و بعد یا خب به همون ترتیبی که عرض کردم. اینجا که علامه مثلا یه جایی که احتیاج به شرح داره که این موارده، هرچی که نقل میکنه علامه میگه نقل جمهور، نمیگه دیگه کی اسم نمیبره. اون وقت کاری زحمتی که کشیده آقای مرعشی اومده همه اینا را مصادیقش را مشخص کرده. اعتماد فرمودید خواهی واقعا خدمت بزرگیه. اینجا حاشیه زده نقل الجمهور میفرماید، حالا من کتاب آوردم که اینو متوجه باشید که بله ایشون میگه اخرجه، این دیگه کلام کیه؟ این همی تعلیقی آقا نجفیه. اخرجه عدتون کثیر من حفاظ القوم و حملت آثارهم و نحن نورد و بعضهم حسب ما وقفنا علیها فنقول بعون الله تعالی منهم العلامة الحافظ الحاکم في كتاب المستدرک. یه اولیشونه، اولیشون که از اعاظم و معارف و مورد قبول همه حاکم، یعنی حاکم نیسابوری در مستدرک، یعنی مستدرک و صحیحین، مستدرک و صحیحین یعنی دوتا صحیح بزرگ که دیگه بعد قرآن میگم صحیح بخاریه، بعدش صحیح مسلمه، یعنی صحیحین. ارشد خدمت شما، حاکم نیسابوری اومده حدیث های صحیح معتبری رو که توی دو کتاب نیست اینا رو جمع آوری کرده، اسمش گذاشته مستدرک و صحیحین و حاکم نیسابوری هم مؤلفشه، بسیار کتاب معتبر و وزینی است. من هم الحاکم فی المستدرک، بله دیگه جلدش و صفحش هم گفته، اما متعلق هم 250 سال پیش که دیگه اینا الان عوض شدن و موجود هم نیستن و الان میخوندن، الان طبعها عوض شدن طبق چاپیست که مثل جواهر شیش جلدی خواه الان کجا پیدا میشه. ارشد خدمته ولی آزاد دیگه نمیخونم به این دلیله، و الان ایشون هم گفته آدرس هم داده جلد چند و صفحه چند و طبع حیدر آباد دکرد خوی حالا الان پیدا کردنش هر کی گیر بیاره ارشد خدمت شما یه خود جایزه داره. اون وقت ارشد خدمت شما این عبارت حاکم را در مستدرک هم نقل کرده، قال اخبرنا کیو کیو کی که دیگه بله میرسه به همین جا که ان علی انما انت منذر ولی کل قوم ها، قال علی رسول الله المنذر و انا الهادی، یه زبان خود حضرت امیر نقل کرده. ثم قال هذا حدیث صحیح الاسناد، دنباله مطلب خود حاکم در همین کتاب مستدرک گفته هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، ولم یخرجا یعنی کی؟ یعنی بخاری و مسلم اینو تو کتاباشون نیاوردن، بی خود نیاوردن، حدیث صحیح الاسناده و ما الان ذکرش میکنیم. توجه فرمودید، پس مهر صحت و اعتبار را هم جناب حاکم بر این صحیح زده که منذر کیست؟ پیغمبره. هادی کیه؟ علی ابن ابی طالب، به عنوانی که رئیسشونه، به عنوانی که نفر اوله و از زمان امیرالمومنین خب قبول دارن که علی ابن ابی طالب نسبت دروغ نمیدن، اگر علی هر چه که بگه اونو قبول میکنن. و من هم الذهبی، و من هم الذهبی، خب ذهبی خب هم شنیدی اسمش دیگه، میزان الاعتدال، کتاب رجال معتبری که بین اهل سنت هست اسمش میزان الاعتدال، مؤلفش کیه؟ آقای ذهبی. خب همین ذهبی در کتاب تلخیصش بله ایشون هم روایتی را آورده، اخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن بله عن عمرو ابن عن عباد ابن عبدالله الاسدی الحدیث المتقدم، یعنی این حدیث متقدم ذهبی هم تو کتاب تلخیصش هم آورده و تاییدش کرده. و من هم العلامه فخرالدین رازی، امام فخر رازی هم یکی از فحول اهل سنت، فی تفسیری در همون تفسیر مفاتیح الغیب یه اسم دیگه هم تفسیر کبیره. قال ابن عباس رضی الله عنه وضع رسول الله یده علی صدره، یعنی رو سینه خودش دستش گذاشت، فقال انا المنذر، من منذر. ثم اوما الى منکب علی رضی الله عنه وقال انت الهادی بک یهتد المهتدون من بعدی. این هم امام فخر رازیه که نقل کرده، قابل مناقشه هم نیست. عرض کنم به خدمتشون. و من هم العلامه ابن کثیر، ابن کثیر دمشقی، فی تفسیری عن ابی جعفر که نصف صفحه حدیث را از زبان ایشون هم نقل کرده، یه مراجعه بفرمایید. عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنه قال لما نزلت انما انت منذر ولكل قوم هاد وضع رسول الله يده على صدره وقال انا المنذر ولكل قوم هاد واوما بيدي الى منكب علي عليه السلام فقال انت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. خب دي علی بخوایم کلماتشون بگیم طولانی میشه، منتها اسامیشون. و من هم العلامه ابن سباق المالکی، ابن سباق مالکی که از علمای بزرگ مالکیه است، یعنی اینا خود چهار طایفه حنفی ها و مالکی ها و حنبلی ها و شافعیشون مالکی بود. در کتاب فصول المهمه، بله ایشون هم حدیث را آورده. و من هم العلامه الکنجی الشافعی در کتاب گنجی شافعی در کتاب کفایت الطالب، همینطور با سلسله سند خیلی مفصلی حدیث را آورده. و من هم العلامه الطبری فی تفسیره، باز اون قسمتی رو که هست در اونجا بس راجع به بحثه هم آورد. و من هم العلامه الادیب، ادیب الشهیر با ابی حیان الاندلسی، ظاهرن هم ابو حیان معروف باشه که در نحو هم مطرحه، بدم همینطور. و من هم العلامت النیسابوری و من هم و من هم همینطور ادامه داره، خیلی مفرد تا مثلا علامه آلوسی در روح المعانی تفسیریست که در حدود 100 سال پیش نوشته شده، خیلی هم تفسیر مطرحیست و مهمه، تفسیر روح المعانی اسمش، مؤلفش هم محمود الآلوسی، خیلی هم الان محترمه در مصر، در حجاز، عربستان، اینا محترمه. نه خب این از سید، نه اونا خود سید نیست، اون سید به معنای سیادت ما نیست. عرض می شود خدمت شما که بعد حدیث مفصل علامه آلوسی هم در کتابش در تفسیر روح المعانی آورده. بله و ابن عباس بله نقل کرده از کی خیلی مفصل، ابن ابی حاتم و طبرانی و اوست و حاکم و ابن عساکر و اینها، بله حدیث رو ذکر کرده. و من هم و من هم و من هم به همین کیفیت که یعنی فعلا کافیست. عرض کنم خدمت شما اینجا که ما نگاه کردیم جای سیوطی را، سیوطی علامه جلال الدین سیوطی الحافظ صاحب همین کتاب سیوطی که میخونیم، عرض کنم ایشون یه تفسیر معتبری داره که بله در المنثور فالتفسیر بالمعثور. دید ندیدم که آقای مرعشی متعرض کلام سیوطی شده باشه، که سیوطی هم جایگاه مهمی داره بین اهل سنت، یعنی بین علماش. خلاصه ما جلد مراجعه کردیم دیدیم بله ایشون هم متعرض شده در تفسیر دارالمنثور جلد چهارم، عرض کنم به خدمت شما جلد چهارم صفحه 539، یه همینیست که الان در دستمه، الان هم در میاریم 539 به همین چاپ اخیر شدیم، یعنی این چاپ ها خودی یکی مدتی افست میکنن. 539 بله عرض کنم که بله دیدیم که حالا من نمیدونم چطور از قلم آقای نجفی مرعشی افتاده متعدد سیوطی نشدن، بله و چون مهمه این آوردیم که اینم اضافه بکنیم. اخرج ابن جریر عن عکرمه رضی الله عنه و ابو الضحا فی قولی انما انت منذر ولکل قوم هاد، و که عرض کردم خدمت غیر ابن عباس دیگران هم نقل کردن، وضع رسول الله يده على صدره فقال انا المنذر و او من بيدي الى من كب علي رضي الله عنه فقال انت الهادي يا علي و كي يهتد المهتدون من بعدي و اخرج ابن مردوي عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه که اونم گفت سمعت رسول الله یقول انما انت منذر و وضع یده على صدر نفسه ثم وضعها على صدر علی و یقول لكل قوم هاد، یعنی اشاره عملی کرد از روی منکب علی گذاشت، منکب یعنی کتف، روی کتف علی، و گفت که لكل قوم هاد یعنی یواز. و اخرج ابن مردوی و ضیاف المختار عن ابن عباس قال رسول الله المنذر انا والهادي علي بن ابي طالب. واخرج عبد الله ابن احمد في زوائد المسند وابن ابي حاتم والطبراني في الاوسط، نه همه منابع اهل سنت انا، والحاكم همون حاكم نيسابوري باشه، وصححه ابن مردوي وابن عساكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله انما انت منذر ولكل قومنا. قال رسول الله المنذر انا المنذر، قال رسول الله المنذر و انا الهادی و فی لفظ، یعنی علی بن ابی طالب فرمود که رسول الله منذر و انا الهادی و فی لفظ الهادی رجل من بنی هاشم، یعنی نفسه نقل کرده که در یک کلامی امیرالمومنین فرمود رجل من بنی هاشم و خودش تفسیرش کرده که مراد حضرت وجود مبارک خودشون بوده. علی حال این هم سیوطی این یکی از آیاتی که دلالت دارد در کنار آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمه قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که دلالت داشت دیگه شرحش هم خوندیم. در کنار اون سوره رعد آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، اونم با این روایاتی که خدمتتون عرض کردیم. بله بله، در کنار اینها حدیث متواتر ثقلین را داریم. حدیث متواتر ثقلین حدیثی است متواتر صحیح السند، فریقین نقل کردن، خیلی هم زیاد نقل کردن، تو صحاح سته هم آمده، هیچ گونه بالاخره شک و ابهامی داره. در این حدیث شریف رسول خدا چه فرمود؟ انی تارکن فیکم التقرین، برابر قولی انی مخلفن فیکم التقرین، کتاب الله و عترتی، بله هر دوش قابل خوندن، کتاب الله و عترتی ما انتمسکتم به ما، ما چه مایه؟ مایه مستریه ظرفیه، یعنی مادامی که ما انتمسکتم به ما لن تضلوا بعدی. حالا تا اینجا خوب مطلب معلومه، اما اونجایش که محل استشهاد ماست این جمله اخیره. خوب دقت بکنید، این یه دلالت عجیبی داره که پیغمبر فرمود ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن قطعی صدوره، یعنی چیزیست که دیگه معصوم، یعنی ممکنه قرآن گناه بکنه یا خطا بکنه، خطا و گناه در قرآن غیر متصور لب اسلامه که خدا از مصدر وحی نازل شده و لب حق و واقع حقیقت، این اعتقاد حماس و هم اهل سنت. خب او وقت در این زیر می فرماید ولن یفترقها حتی یردا علی الحوض، یعنی این قرآنی که لب حقه هیچ خطا و اشتباه درش نیست، از اون عترت و عترت از اون جدا شدنی نیستن تا که تا روز قیامت که بالای حوض کوثر بیان پیش من، یعنی چه؟ این کل امتداد عالم دنیا اینا با هم هست، وقتی که با هم باشن این دلالت داره بر چی؟ که بعضی از علمای ظاهرن یادم نیست، یادم نیست در کجا دیدم، از خود فخر رازی، که فخر رازی گاهی بحث آزاد میکنه، میاد جلو تا شیعه میشه، خودش هم حالیش نیست، اینجا تصریح کرده که این جمله دلالت واضحه دارد بر قول شیعه که چی؟ که فی کل عصر من الاعصار یوجد حجت الهی، در هر عصر زمانی از عترت رسول الله، همه یا عترت مقصود نیستن بالاخره، اما یا چی؟ یک نفر توی عترت باید باشه، لا يخلو. دیگه امکان نداره که عطرت از اون یک نفر خالی باشه، که اون یک نفر معصومه. یعنی چه؟ یعنی دوشادوش قرآن حرکت میکنه. دوشادوش قرآن یعنی هیچ وقت از قرآن تخلف نداره. قرآن که لب حق و واقع حقیقت شرع و اسلام و واقعه، یاد جدا نمیشه. یعنی چه؟ یعنی معصوم از خطا، هم از گناه هم از خطا. اینه خودمون رسیده بشه مرتبه این بله، این دلالت داره، این بر این مطلب دلالت داره. چرا؟ برای اینکه خیلی خوب اعتلاف پیغمبر رو بگیم، همه شون نه، اما حداقل یه نفرشون که باید باشه، که این مطلب پیغمبر که میگه اینا تا روز قیامت با هم هستن، حداقلش یه نفر از اعتلاف در هر زمانی، پس در هر زمانی حداقل یک نفر از اعتلاف معصومه. که چی؟ که هرچه میگن لب قرآنه و از قرآن جدا نمیشن. عرض کنم به خدمت شما، پس این ذیل این حدیث متواتر هم دلالت واضحه دارد. حالا ان فی عطرت الرسول فی کل زمان و فی کل جیل من الاجیال یوجد رجل منهم یکون معصوما متالی تلو قرآن متالیا للقرآن. تالی یعنی تالی تلو، یعنی همراه همدوش با قرآن. خب سنتی هم دارن. ارشد از خدمت شما، اون حدیث اولا مجهول و ضعیف السنده، که ظاهرا زمان معاویه جعلش کردن برای این، برای که در این حال که خودشون اون نقل کردن و معترف شدن به ضعفش، اما این رو به طور متواتر هم تصحیح کردن، هم تو صحیح ستا آوردن و نگفتن هم که حالا دیگه این مثلا اون از این تو منافاتی هم با هم ندارن، خواه هم سنتی هم باشه همش اشکالی نداره، بدفرد که باشه، منطور بایدش ضعیف و سنده و قابل عمل نیست. نه استفاده توی بحث نمی کنیم، یه منافاتی نداره. نه منافاتی نداره، من نگفتم استفاده می کنیم، عرض کردم منافاتی نداره. بخواهید سمعک هم بخریم یه انجامات نیازی نباشه سمعک. اونم در بعضی از نقلهای همین، احد هما اکبر و الاخر از سقل و رجمه، تو بعضی از نقلها اینطور تعبیر آمده. در همین روایت خب گفتم تو سهل عظم همین، نه خود یوجد امام معصومی، وجود امامی با صفت اسمت یا بدون اسمت، با صفت اسمت. نه در همین روایات که خیلی که نقل کردن، بعضیشون این عبارت احد ما اکبر و داستانی اصغر و در خود کلام نقل که کردن از پیغمبر این آورده که قرآن ثقل اکبره و عطرت ثقل اصغره. نه این صورت نمیدونم، خودی بعد از خود سنیا بود، چون تو نقل ما نیست، نقل هست، نقل اونا هست، خودی اون که لابد مثلا قرآن چون که کلام خود خداست به دهی دلیل که خدا بالاتره از غیر خدا، نگه قرآن و اکبر میشه، چون قرآن کلام الله دیگه. عرض شود به خدمت شما، علامه فیروز آبادی ملوه آقای بله بله، حالا باید بگردم پیدا کنم، یه چیز تو ذهنم از سابق مونده، باید بگردم پیدا کنم. بله نه بله معصوم اجماعه، بله او یه همچه حبر یه ثابت میکنه که اول الامری حتما، چون که اطاعت از غیر معصوم محاله و غلط خدا هم بکنه، و میگه این دلالت داره اول الامر حتما معصوم که خود. بعد که گیر میکنه میگه اجماع مقصوده. چرا؟ چون که اجماع دیگه اجماع خطا نمیکنه، اجماع علمه. این هم بحث دیگه است. عرض شود خدمت شما، بله حالا راجع به این که عرض کردم خدمتتون، این حدیث ثقلین آیون هر وقت حرفاشون تموم شدن شروع بکن، حدیث ثقلین یا ثقلین هر دوش هم خونده شده ولی معروف ثقلینه. عرض شود خدمت شما، این از جایی که خیلی قشنگ خوب نقل کردن آقای فیروز آبادی در کتاب فضائل الخمسه من الصحاح السته، الفضائل الخمسه من الصحاح سته سه جلده، اینم حتما داشته باشید، تهیه بفرمایید، بسیار کتاب خوب و مفیدی است برای ما. خب گفتم فضائل الخمسه علامه فیروز آبادی من الصحاح السته جلد دوم صفحه این جلد دومش صفحه 52 حالا در میاریم صفحه 52. اینجا ما بحث علمی داریم، اینا که شما میگیم این نوع بحثا که مناسب شنی دلزه نیست، احنا ما عدنا فلوس و کذا و کذا قول نداریم چنین چنان، انشاءالله در یه وقتی که این از فضای علمی خارج این بحثا. خب صفحه 52 بابون میفرمد بابون فی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین، این بابشه صحیح مسلم، اولی من صحیح مسلم آورده، بعدش از صحیح ترمذی، اینا صحاح ستن ها، صحاح سته دوتاشون به اسم صحیح هم، صحیح بخاری و صحیح مسلم، بقیه شو به اسم سنن هم، مثل سنن ابی داوود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، بله صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة في باب من فضائل علي بن أبي طالب. حالا این خیلی مفصل و طولانی است این حدیث، بعدش اقول و رواه مسلم به اسانید آخر و چه و چه دیگه من آوردم فقط نشون بدم که خودتون مراجعه بفرمایید به دار التحقیق، کتابو در بیارید جلد دوم صفحه 52 ببینید چقدر مفصله که میگیم متواتر، تواتر خب میدونید یعنی چه متواتر، چه حدیثی است تا حدی که افاده یقین حاصل بشه، در کنارش مستفیده که حدیث نقل که انسان ظنی پیدا میکنه، ظن قوی میشه مستفیده، اگر قطع حاصل شد متواتر، اگر نه این و نه اون میشه اخبار آحاد، ولو کارم مثلا دو تا سه تا باشم بهش میگن خبر واحد، در صحیح ترمذی و بعدش همینطور مستدرک صحیحین و از جاهای مختلف مسند امام احمد حنبل و همینطور هی ادامه میده و به طرق مختلفه هیثمی ابن حجر در مجمع الزوائد و همچنین اون ابن حجر در سواحق محرقه، دو تا ابن حجر داریم، یکی ابن حجر هیثمی، دومی ابن حجر عسقلانی، این دو تا یکیشون صاحب مثلا مسواق محرقه است که مال یکیشونه، یکیشون هم مجمع الزوائد، عرض کنم به طرز کتابای مختلفی هم دارن، منتها مشهورش همین سواق محرقه است از ابن حجر، ابن حجر هم در سواق محرقه آورده از کی از کی از کی، خواهد خیلی طولانی که نیه چه دید. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما در آخره ببینید در تا میرسه به صفحه 63 که همش اسناد و نقلای مختلف هم با اسناد مختلف، در صفحه 63 آخرش میفرمد بابو فل استدلال به حدیث الثقلین على خلافت علی بعد النبی بلا فصل، یعنی اینجا اومده جمع‌بندی کرده و یه میخواد به اسلام بحث بکنه رو معانی این معنای این حدیث و جمع‌بندی میفرمد اقول ان حدیث الثقلین الذي قد ذكرنا كثيرا من طرقه في الباب المتقدم هو من الأدلة القوية والحجج الجلية على خلافة علي عليه السلام وإمامته من بعد النبي بلا فصل. بعد می فرماید علامه فیروز آبادی ها بل لو لم یکن للشیعه دلیل على خلافت علی سوا حدیث الثقلین لکفاهم ذلك حجتا على المخالف، والاستدلال به يتوقف على بيان سنده ودلالته، اما السند فهو قوي جدا فانه حديث صحيح مستفيد بل متواتر، قد رواه اجلاء الصحابه و مشاهیرهم عن النبی علیه السلام. حالا ببینید اینایی که مستقیم از پیغمبر نقل کردن که علیه و ابی ذر و جابر ابن عبدالله الانصاری که مستقیم از خود نبی نقل کردن، چون متواتر باید تو همه طبقات متواتر باشه. یعنی چه؟ یعنی تا خود اون کسان که از پیغمبر نقل کردن، اونایی که ازشون نقل کردن یه عده، اونایی که خودشون از پیغمبر نقل کردن هم باید یه عده‌ای باشه، همینطور در هر طبقه باید متواتر باشه. حالا نگاه کنیم که علی و ابی ذر و جابر بن عبدالله انصاری و زید بن ارقم و ابی سعید الخدری و زید بن ثابت و حذیفه بن اسید الغفاری و عبدالله بن حنتم و ابو هریره و غیرهم کثیرون. اینا یعنی آیا شما سر تا سره احادیث اسلام را چه شیعه چه سنی بگردید، یه همچه چیزی به این قوت که علی بن ابی طالب یه راویشه، هر شب به خدمت شما ابو ذر یه راویشه، جابر بن عبدالله سیر ایران که اینا معاریف گردن کلفته و که همین یکیشون کافیه. در جو فرمودید همه اینا این حدیث رو نقل کردن و اگر هیچ کس نبود جز خود علی بن ابی طالب کافی نبود. یعنی ممکنه علی بن ابی طالب دروغ بگه؟ نعوذ بالله. قطع آور نیست نقل علی بن ابی طالب، در حالی که پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی یدور ما هو حیث ما دار. اگر هیچ کس نبود جز خود علی کافی. در حالی که شما ببینید اینا مشاهیر و معارف صحابه هستن که اونا رو هم امر خود اهل سنت تو کتاباشون هم اینا رو ذکر کردن. اتفاقاً تا ادامه میده تا بعد میفرماید قال السمهودی، یعنی آقای فیروز آبادی نقل میکنه از سمهودی، میگه و فلباب ما یزید علی 20 من الصحابه بل و کلام ابن حجر فی صحاب فی سواعقه سواعق محرقه حیث قال و لهذا الحدیث طرق کثیره عن بضع و 20 صحابیا. یعنی ابن حجر در سواعق گفته که 20 و چند نفر از پیغمبر نقل کردن از اون نفرات کبار اصحاب مثل ابو ذر و جابر بن عبدالله انصاری، اونا که معارف هم تجربه فرموده. لا حاجت لنا به بستا، یعنی ما سر تا سر احادیث وارده در فقه انواع و اقسام هر چه حدیث هست که از پیغمبر رسیده بگردیم، یکی مشابه این پیدا نمی کنیم با یه همچه سندی که اینقدر متواترن نقل شده باشه. به نظر من منحصر به فرده، نه از این باز کم تنه. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به این مطلب. این مقصود ما در این بحثی که امشب داشتیم استدلال به ذیلش بود که چه بود؟ ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی لن یفتر قرآن و عطرت جدان شدنی ازم نیستن. قرآن که لب حقه وقتی بنا شد عطرت از جدا نمیشه، عصمت از خطا هست. این معصومه. چرا؟ برای اینکه اگر یک وقتی مثلا او گفت حرام، میگم مکروه، خود جدا شده از قرآن. یک وقتی یه حرف مخالفی زد، یه چیزی که مطابق واقع نبود، خب دیگه خلاف قرآنه. روش فهمونه. علی حالن عرض کنم به خدمت شما، اینم راجع به این مطلب که حالا این نصف درس ما بود. خدا تو الهی یوم القیامه گفت حتی یرد علی الحوض، نه لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یعنی عطرت در همه ازمنه تا روز قیامت که این عطرت دامه دو خواهمین نسلار پیغمبر عطرت هم نیه، عطرت پیغمبر ذریه رسول الله، اولاد حسن و حسین ذریه رسول الله، عطرت پیغمبر تا روز قیامت. بعد میگه این عطرت تا روز قیامت تا بالای حوض کوثر هی با همن. خب همه افراد عطرتی نمیتونیم بگیم همین به قول همون آقای چیز، حد اقل اینه که هی در هر زمانی یک نفر باید باشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.